الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا وبالغاصن المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا خدمت سروران معظم و حضار گرانقدر سخن در سوره مبارکه عنکبوت است که امشب سومین بحث از مباحث این سوره مبارکه رو تقدیم می‌داریم. دیشب به سمع مبارک رساندیم که فرمود من جاهد فإنما یجاهد لنفسه، هر آن کسی که جهد و جهد خود رو به کار می‌بندد توان خویش را بذل می‌کند، سعی و کوشش مار می‌دارد، فإنما یجاهد لنفسه. مجموعه مساعی افراد و سعی و توان و کوششی که مصروف می‌دارند از آن خود ایشان است. سود تمام زحمت‌ها و رنج‌هایی که انسان‌ها متقبل می‌شوند بازگشت به خود ایشان دارد، به نفع دیگران و در ترازوی کسی دیگری سنجیده نخواهد شد. گفتیم که در این جهت خود این تعبیر جاهده که به کار برده می‌شود، به هر حال این مجاهده و این به کار بستن توان و سعی و طاقت، اگر از ماده جهد باشد که اون تمام استفراغ الوسع باشد، تمام وجود رو به کار بستن، اگر از ماده جهد باشد، به هر حال به سعی عمل کردن با همون معنی قرآنی، نکته است که خیلی مهم است. اون حالت کلی که وجود انسان مسلمان باید داشته باشد در مجموعه زندگی، آمادگی مجاهده در هر لحظه و در هر حالی. اشتقاقات خود این ماده رو دیشب یه اشارتی کردیم خدمت عزیزان. خود مسئله جهاد فی سبیل الله که به هر حال با این تقسیم بندی عرض می کنم خدمت سروران معظم که بحث جهاد و مجاهده، گاه جهاد با عدو ظاهر است، گاه مجاهده و جهاد با عدو باطن است. اونی که انسان همیشه در لحظه درگیری و مبارزه و میدان هماور خودش رو حس کنند در زندگی، حال ممکن است با عدو درون باشد یا عدو برون باشد، یا دشمن ظاهری باشد یا دشمن به هر حال غیر ظاهری و غیر علنی باشد، اون جهاد فی سبیل الله از قسم مبارزه و مقابله با اعداء دین، وظیفه‌ای که خداوند سبحان بر دوش مسلمانان و مؤمنین قرار داده است. حفظ دین خدا بر دوش مسلمانان است. مرزهای دین رو خود دینداران باید پاس بدارند و حفظ کنند اگر می‌خواهند در جامعه دینی زندگی کنند و مأنوس با دین خدا باشند. خودشون باید حافظ دین و مرزهای دین باشند و حضرت باری تعالی تاییدشون می‌کند و نصفتشون میدهد. اما این تعهد و مسئولیت رو به شکل جهاد و مجاهده خود مسلمانان باید متقبل باشند و مسئولیتش بردوش بکشند دین رو و پاسدار مرزهای دین باشند، ترویج دین به هر چه زمان اقتضا کند، تا گاهی به کشته گشتن و گاهی به کشتن است. به هر حال در میدانی امر سنگین آمادگی لازم رو داشته باشند و به وظیفه مشغول باشند. همان گوری که این قضیه و این مسئله در جای خودش مطرح است، جاهدوا اهواءکم کما تجاهدون اعداءکم، هنگامی که این مطرح می شود از سوی دیگر معصوم می فرماید همان گونه که با دشمنانتون در میدان بیرون و با مقابلان با به اصطلاح بنیان دینی خودتون مقابله می کنید، همان گونه تجاهدون، همان گونه بود با احواب خودتون با دشمن درون مقابله کنید. دیشب اشاره کردیم که روایات مکرر از نبی مکرم علیه السلام داریم، در همون جریانی که رجعتم بازگشتید، شما اومدید این غزوه رو پشت سر گذاشتید، اما شما رجعتم من الجهاد الاصغر، تازه این میدان کوچکی بود که شما دیدید، شما یه میدانی پیش رو دارید که این میدان بس وسیع و سترک است، یه میدانی است که تمام وجود شما رو در بر میگیره و اون نیست مگر جهاد اکبر شما، و اون جهاد اکبر شماست که به هر حال اصل حیثیت شما رو تعیین میکند. اون که بتوانید حریف این احواء درونی، اون که بتوانید این شهوات درونی را در بند بکشید، اگر این باشد اون درست میشود. اگر انسان مسلمان از درون ساخته شود، اونگاه میتواند بیرون رو نیز بسازد، اما هنگامی که شناخت به ضعف‌های درون، آسیب‌های درونی، مقامات نفس، مراتب نفس، ضعف‌ها و توانایی‌ها نباشد، در میدان بیرون هم مسلم مشکل دارد. لذا تعبیر به اکبر رو در لسان معصومین و حضرات ائمه و نبی مکرم می‌بینیم که در این بود به کار برد. خب این یه نکاتی بود که محضر مبارک عزیزان اشاره کردیم و من به همین بسنده می‌کنم و یه حدیث رو محضر مبارکتون در این بحث میخوانم و سخن رو در این جهت و در ادامه آن دیشب به پایان میرسانیم انشاءالله. این اون حدیثی که دیشب عرض کردم، باز قال رسول الله، این همون جلد 67 بهار مرحوم مجلسی است که رسول خدا فرمود در غزوه خود پیغمبر، فرمودن رجعنا من الجهاد الاصغر، ما از جهاد اصغر آمدیم، خیلی بزرگ نپندارید این میدان غزوه و نبرد را، الان جهاد اکبر، ما داریم میایم تازه به جهاد اصلی، ما جهاد اکبر رو تازه میخوایم شروع کنیم. و بعد به دنبال این برای توضیحش نبی مکرم فرمودن من قلب علمه هواه، هر کسی که علم و دانش او قالب بر هوای او باشد. در خود جمله تأمل کنید، اون امیال و کشش های نامربوط درونی هواهاست، اما من قلب علمه هواه، برای مقابله با هوا ما نیاز به چه داریم؟ نیاز به علم داریم. این دانشه، این علم است که میتواند مقابله هوا بایستد و مقابله با اون کند و هوا رو مهار کند. هر کسی که من غلب علمه و هوا فهو علم نافع، این چنین علم غالبی، این علم نافع، این به درد خورده است و این کار آمده است به این فائده میبخشد در وجود انسان. و من جعل شهوته تحت قدمی فر شیطانو، اگر کسی بتواند شهوت خودش رو در زیر گام خودش قرار بدهد، این تسلط کامل رو بر امیال شهوانی خیش داشته باشد، اینجاست که شیطان می گریزد، شیطانو از او می گریزد و از او فرار می کند. این جمله رو شنیدید گاهی از کردید که مثلا نبی مکرم صلی الله علیه و آله کسی شیطانی دارد؟ برحال این چنین است. فهمدن یا رسول الله شما هم شیطان دارید؟ فهمدن بله ما هم شیطان داریم، الا اینکه خداوند منو کمک کرده است و شیطان من به دست من مسلمان شده است. این شیطان من به ما نمیتواند ضربه ای بزنه. شما فکر خودتون باشید و شیطان خودتون باشید. به دنبال اون نبی مکرم فرمودن یقول الله، نبی مکرم دارد از زبان حضرت باری تعالی حدیث قدسی رو مطرح میکند. رسول خدا فرمود در ادامه بحث، یقول الله تعالی، خدای سبحان میگوید ایما عبد اطاع انی، هر بنده و عبدی از من اطاعت من بکند، ایما عبد اطاعنی لم اکله الى غیری، من اون رو هرگز واگذار نمی کنم امورش رو به دیگران، هیچگاه چشم این به دست دیگران نیست، هیچگاه تکیگاه بازوی دیگران نیستند، هیچگاه عزت از دیگران طلب نمی کند، هیچگاه دست او تهی پیش دیگران قرار نمی گیرد. اگر کسی از بندگان من اطاعت من بکند، من اینو واگذار به دیگران، رهایش به سوی دیگران نمی کنم. و ایما عبد اصانی، اگر هر بنده از بندگان من اسیان مقابل من بکند، حاکمیت بر اون نفس رو نتواند بیابد و نداشته باشد، و کل فرو الى نفسه، من اینو رهاش میکنم به خودش. فقیر را به فقیر واگذار میکنم، ضعیف را به ضعیف واگذار میکنم، واگذار میکنم او را به سوی خود و دست لطفم را از سرش بر میدارم. ثم لم اباله فی ای راد هلک، و دیگه هیچ مشکلی نیست برای من خداوند سبحان، چه این در کدام بیابانی به هر حال در کدام وادی از بین برود و وجودش رو در چه میدانی ضایع کند، در میدان شهواتش، در میدان جایش، در میدان مقامش، در میدان منصبش، در میدان امیال، در هر وادی ممکن است وجودش رو بر سر این خواسته ها و شهوات بگذارد و من او را رها کردم. خب حدیث بسیار قابل تأمل و استفاده است و این جنبندی آخری که نبی مکرم میگوید محصل کل مطالب دیشب است و اون چه خدمت عزیزان از کردید. نکته دومی که در آیه شریف وجود دارد آن است که و من جاهد فإنما یجاهد لنفسه. اصل اون نکته‌ای که بیان میشود در آیه شریفه این یه قاعده کلی است، به لحاظ این که عزیزان اعمالی که ما انجام میدهیم خب چند حالت میتواند داشته باشد. ممکن است اعمال ما، هر عملی رو که شما تصور کنید یا عاملی انجام میدهد، اگر عامل و فاعل عاقل است طبعا باید در عملش سود و عائد و فائده باشد، عبث نباشد عمل. انسان عاقل هنگامی که عملی رو انجام میدهد عملی است ذو فائده، دارای فائده. حالا این فائده به چی برمیگرده؟ عملی که ما انجام میدیم فایدهش ممکنه به دیگران برگردد یا به خودمون برگردد. حالا از دیدگاه توحیدی اگر نگاه کنیم، خداوند سبحان رو در نظر بگیرید، بگید فایده عمل ما ممکن از آن خدا باشد، ممکن از آن خودمون باشد، ممکن از آن دیگران باشد. نکته اول که بارها حضرت باری تعالی این جمله رو فرموده است و همه موحدان هم علم به این دارن جز این نیست که میدانند الله الصمد، میدانند خداوند سبحان صمد است. علی اعلا هیچ حاجت ندارد، او غنی به ذات است، ذات او مظهر تمام کمالات و تمام عنایات است و او هیچ احتیاجی به کس ندارد. گاهی این عبارت است برای نه طاعت کس میتواند بر خداوند سبحان نفعی برساند، نه معصیت کس میتواند در حضرت باری تعالی ضرری برساند. گر جمله کائنات کافر گردند بر دامن کبریاش ننشیند، کرد هیچ زیانی به روح حاصل نمی کند. بس بنابراین اعمال ما این که طبیعی است، این که در ادامه آیه ان الله لغنی عن العالمین، خداوند بی نیاز است از عمل عالمین، هیچ حاجتی بر عمل کس ندارد. بس تو را گر کنن گر نکنن دخل فضل، حاجت نشاط نیست مؤید الارام را. خداوند سبحان چه حاجت دارد بر عمل کس، چه برای او عمل بکنن نکنن فرقی نمی کنن. پس این به حق بر نمی گردد اعمال ما، طاعات ما، عبادات ما، این اصلا این ذهنیت باید برداشته بشه از ذهن ما که خداوند میخواد این بردارد از این. به حق چیزی باز نمی کردن. اگر قانون الهی است، اگر دین خداست، اگر شریعت است، اگر هر چه وجود دارد، اگر سلوک در وادی شریعت است، اگر هر عملی را ما انجام میدهیم حسنات است، طاعات است، عبادات است، این به هر حال یا خیر اون باید به دیگران برگردد یا خیر اون به ما برگردد، یعنی یا به جامعه برمیگردد یا به خودمون. نهایتا علی کل حال بازگشت خیر عمل به دید دقیق قرآنی و عقلی خود ماست، منتها یا بلا واسطه یا معن واسطه. اعمالی که ما انجام میدیم یا به هر حال اینها بازتابش مستقیم به خود ماست، یا اینکه نه ممکن است ما خیر به دیگران میرسانیم که نه باز معل واسطه برمیگردد به خودمون. این از دور خارج نیست، یعنی در مجموع این قاعده کلی است که من جاهده فإنما یجاهد لنفسه. در جاهای دیگه میبینید خداوند تأمین میدهد قانون را، یعنی بحث میشود که و من اصاعف علیها اونم میاد این احسنتم احسنتم لعفوسکم، هیچ تأملی ندارد. اگر هر تاجی زدید بر سر خودتون زدید هیچ منتی به کس نداشته باشید. اگر میگویید به هر حال ما در میدان عبادت قوی هستیم، صلات ما این است، صوم ما این است، حج ما این است، خب هر کاری میکنید بر خودتون کنید، نه مزد و منتی بر جامعه داشته باشید نه بر دیگران. اگر میگویید ما تبلیغ دین خدا خوب میکنیم، اگر میگویید ما دین خوب میفهمیم، اگر میگویید ما عالم دینیم، اینا هر چیز بر خودتون است. این نفس مستقیم این احسنتون احسنتم لانفسکم، از کی طلب کنید؟ هر کاری دارید میکنید بر خودتون میکنید، هر تاجی میذارید به سر خودتون میذارید، و این اگر هم اساعه میکنید باز اینم بدانید این هم مال خودتون است، این هم اون له شماست، این علیه شماست. اونجا پایان مثبت گرفتید، اینجا امتیاز منفی گرفتید. این اگر همین نکته ظریف قرآنی رو عزیزان ما اینو باور کنیم، این که بگیم حالا حرف گفتنش خوب است، اگر واقعا اینو تأمل کنیم و بپذیریم و اعتقاد ما این باشد، دیگه شما اگر یه برگی رو تکان میدهید بدانید از خودتون. حالا منفی یا مثبت مال خود شماست. عدمی برمیدارید از آن خود شماست. و تکرار میکنم این جمله رو که باز کردم دیگه، در این صورت احساس میکنید اگر شما زیر بازوی ضعیفی را گرفتید، بازوی خودتون گرفتید، ضعف خودتون رو دارید جبران میکنید، با این فکر که انسان احساس میکنه در به در باید بگردد پیدا کند نیازمندی که دستش بگیرد، او دست من بگیرد، دست من غریب رو بگیرد. دیگه عقلی ها باید این نازشون به کنار بگذارن، کرشمشون برای فقرا، بدونن اینها نیازمنده به فقرا هستن، باید بدونن اینها نیاز به اونها دارن، اگر اونها نباشن اوضاع اینها خراب میشه، باید بدونن که اینها دارن، فقرا دارن به عقلی ها کمک میکنن. دیگه عوض میشه منطق فکری اگر انسان این رو بداند. اون کسی که اومده محامی دین شده است، اون کسی که اومده حمایت مظلوم کرده است، اتفاقی این حمایتی که دارد به اون مظلوم میکنه حمایت از خودشه. این دارد وجود خودش را آن به آن بالا میبرد، دارد آن به آن به خودش نصرت میدهد. و همینطور اونی که میگذارد پا را بر حلقوم زیحه، این چکار دارد میکند؟ این خودش را دارد از بین میبرد، این دارد خودش را سحت میکند، این دارد خودش را سوهان میبرد و وجود خودش را از بین میبرد. این یک قاعده بسیار نافع است اگر در خاطر ما باشد. حالا این بین پدر است، فرزند است، درون خانه است، اگر هر لبخندی هر پدری بر روی فرزندانش میزند این بازتابش خودشه، اگر هر اهانتی میکنه بازتابش خودشه. و همینطور فرزندان در تمام شؤونات اجتماعی اگر ولات و حکومت دارد احسان میکند و دارد خدمت به رعیت میکند و خودش داره خدمت میکند، اگر مردم دارن تایید حکومت میکنن به مجرای صحیحش دارن به خودشون کمک میکنن، یعنی اگر این قانون جا بیفته در ذهن انسان اصلا رنگ زندگی عوض میشه، به انسان دیگه دیدگاه دیگری رو پیدا میکنه. به این قاعده روشن واضح قرآنی که بارها خداوند در کلامش این قانون رو مطرح کرده است، دیگه نه کسی طلبگار دیگری میشود، نه کسی توقع تشکر رو به هر حال این حرفا رو دارد، نه توب تلو صدقا فکر به من نمال هزار دنبالش یه چنین بحثایی میاد که خداوند سبحان مطرح فرمود من جاهد فا انما یا جاهد رو نفسه ان الله لغنی و نهر العالمین. خدا نیاز به طاعت شما ندارد، هر کار کردید برای خودتون کردید، خیرش رو خود شما خواهید دید فی دنیا و الاخره. این حکایت لطف خداوند سبحان بر شماست. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سیئاتهم. اون کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادن ما تکفیر میکنیم سیئاتشون. بعد از این که فرمود من جاهد فانما یجاهد بنفسه، میفرماد والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی خود این ایمان و عمل صالح چیه؟ این همون جهاد است، همون مجاهده در معنای واقعیش ایمان و عمل صالح است. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، این همون مجاهدین، اون کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن در صورت خاطر باشن، لنو کفرن معنهم سیئاته. خداوند سبحان سه راه عزیزان برای زدودن نگرانی های ما در قرآن مطرح کرده. سیئات رو عرض میکنم، سه راه در قرآن مطرح میشه، اینو باز در بقره در نساء عرض کردیم. گاهی بحث سیئات که در قرآن مطرح میشه، خب به هر حال این نکته ایست که ما همه میدانیم، ناکرده گناه در جهان کیست بگو، آن کس که گناه نکرد چون زیست بگو، این یه حالت ایست که همه حس داریم و به هر حال این نگرانی در خاطر ماها نقش میبندد. گاه حضرت علی و برای زدودن نگرانی از سیئات گذشته همیشه این سه قاعده و سه راه رو مطرح میکنه در قرآن. یکی از راه ها برای از بین بردن سیئات گذشته توبه، یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله، رجوع و توبه به معنای درستش، نه اینکه به هر حال صدها برکت توبه بر لب حکایت اون نباشد که استغفر الله السلام معصیت را خنده بیاید ز استغفار ما، حکایت اون نباشد که معصیت را خنده بیاید ز استغفار ما، خودمون رو فریب ندیم. اون معنای واقعی رجوع الی الله، و واقعا رجوع الی الله یعنی چی؟ یعنی شما جهتتون رو، وجودتون رو، مقادین وجودتون رو باید عوض کنید. وقتی کسی باز میگرده یعنی اصلا جهت جغرافیایی کاملا عوض میشه، اصلا زاویه دید به وجود عوض میشه، زاویه دید به خالق عوض میشه با توبه و رجوع. یه راه اینه، شما بیایید ان الله یغفر الذنوب جميعا به دنبالش میاد، این وعده مسلم خداست. توبه دقیق آبی است که خداوند بر هر آتش خروشان سوزنده خانمان سوزی میپاشد و از بین میبرد، وعده خداوند سبحان. این راه، راه دومی که خداوند مطرح میکند در حال، نه اینکه اینها راه هایی که با هم تنافی دارد، یعنی در کنار همینها راه دیگر میبینید در قرآن ان الحسنات تذهبن السیئات، اینو خداوند مطرح میکنه. انجام حسنات موجب میشود که سیئات به کناری میرود، خیلی بحث مهمی نیست. خود افعال پسندیده و نیک اینها موجب میشه که سیئات در وجود دیگه کمرنگ میشن، از خانه زندگی انسان خارج میشند و لطف خداوند شامل حال میگردد در پوشش سیئات و در از بین بردنش، که این آیه سلام برمیگردن از این کنن. راه سوم انتشتن و کبا رمات و حومه مکفران کن سیئات کن، اجتناب از زشتی ها، دوری از زشتی ها و بدی ها، اون هم زشتی های عظیم و بزرگ، همان تعبیر قرآنی کبائر، این موجب میشه که خداوند سیئات را، خطیئات را، صغائر را میپوشاند و از بین میبرد. بسونید رجوع و توبه الله، اجتناب مثبت و درست در جای خودش دست کشیدن و ارتکاب به جا، یعنی انجام دادن به جا، این یک مثلثی است که به هر حال این خاطر آسوده میکند انسان را از هر خطا و لغزشی و یک جمعیت خاطر و آدم میبخشد به تعبیر قرآن. اینجا خداوند این بودش رو تأکید و الذین آمنوا و عملوا الصالحات لنکفرن عنهم سیئاتهم. خود اثر وضعی ایمان و عمل صالح در نزد خداوند سبحانه اینه اگر از پیشینه مشکلاتی هم دارید تکفیر می‌شود، پوشانده می‌شود و قانون خداوند سبحانه اینه که رحمتش رو متوجه حال شما می‌کنه و لنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون، و جزای خداوند به احسن از آن که شما عمل کردید. خب قانون اینه دیگه، من جو عبل حسنه فلهو عشرا امثالها، خداوند که سود میدهد، سود الهی حساب خاصی است، اون به هر حال به تعبیر آقایان صدی هزار از سود خداوند سبحان، من جو عبل حسنه فلهو عشرا امثالها، فرمود ولنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون، به بحث آن که شما عمل کرده باشید نیکوتر از اون خداوند جزای شما رو در نظر دارد و خواهد. تا اینجا چه عرض کردیم دیگه، با توجه به نکاتی که در شأن نزول سوره شریفه گفته شد، خب گذشته از استفاده های اخلاقی و قضای دیگر گفتیم که زمینه نزول این آیات اونجاست که مشرکان مکه فشار رو بر شد ما یمکن ان یکون بر مسلمانان وارد کرده و میخوان اینها رو از اسلام برگردانند. در یه چنین جنبی است که این آیات حسب النا، آیا میپندارید گفتنتون ایمان بدون فتنه شدن، بدون این ایذاها، بدون این مسائل کافی است؟ نه، باید اینها رو ببینید، پایدار باشید، مقاوم باشید. تمام مطالب این چنین بود تا اینجا که عرض کردیم خدمت سروران معظم که اشاره کرده بودم. در این آیه که الان وارد میشیم انشاءالله به بحث نافعی است، یکی از معضلاتی که در همون شرایط پیش آمد و ممکنه در هر زمانی این معضل وجود داشته باشد چه دارد و قرآن جری در تمام این ابعاد دارد، اینه که مسلمانانی که می اومدن اسلام می آوردن و به ساحت مقدس نبی مکرم و آیین او گرایش نشان می دادن، یکی از درگیری هایی که برایشون پیش می اومد درگیری با والدین شد، پدر مشرک، مادر مشرکه، اینها بت پرست، اینها چنین حالتی را دارن، کافرند. حالا این فرزند مسلمان اومده است، تا که این میاد تو خانه میایسته الله اکبر میخواد نماز بخونه، مادر میگه شیر سینم حرام کردم، اگه یک بار دیگه این کارو بکنی چنین میگه. پدر تا که این رو میبینه میگه تو نان ما خوردی حالا چنین میکنی، مثلا فرض بفرمایید. اولین مسئله که پیش میومد اینها درگیر میشدن با خانواده‌هاشون و والدینشون، و این خیلی مهم بود، خیلی کوبنده بود و دشواری های ایجاد میکرد برای جامعه. مصادیق داره در اسلام، مثلا یکی از نوادگان فرض کنید مثلا ابو سفیان حتی اومده ایمان آورده است به پیغمبر، وقتی اومده است ایمان آورده است از دو خدمت عزیزان به هر حال وارد خانه شد، مادرش تا دید این وضعیت این رو، این دارد ادعای اشهد ان لا اله الا الله میکند، لات و منات و عزا و اوبل رو به تمسخر گرفته است اینها رو، گفت ولی به لات و عزا، به لات و عزا قسم که نمی خورم نمی نوشم تا زمانی که دست از این آیین نوی که به اون گرایش نشان دادی برداری و دست از یتیم عبدالله برداری، نمیخورم نمینوشم تا بمیرم. اینم نه آورد و نبرد، گفت که مثلا فرض بخم یه دوستخواهی میکنم که به درد که مردی، خب چی میشه حالا مثلا. اینو گفت و بعد خودشم احساس کرد چیست، اومد نزد نبی مکرم، یا رسول الله این شده، ما رفتیم بیرون خانه به ما این گفتن، ما هم با شهامت خیلی انقلابی و سهی جواب دادیم، مثلا فرض بفرمایید حالا پاسخ چیست، مطلب کجاست؟ خب نبی مکرم مضمون آیه شریفه رو مطرح کرده، یعنی همین آیه شریفه در چه شرایطی اصلا، نمیگم چند روز شخص این ماجرا، اما در نوع این ماجرا نازل شد آیه شریفه، و وصینا الانسان بوالدیه حسنا و ان جاهداک لتشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. ما توصیه کردیم انسان باید به والدینش حسن داشته باشد، و این جاهدا که اگر اینها تو را راه می‌دارند به تو شرک بی تا شرک به من خداوند بورزی، اونی که شرکی که مسلم لیس لک به علم است، جاهلانه است، فلا بوده خما اینجا اطاعت نداره. خب حالا با این جمله که عرض کردم یکی یک قدم به قدم ماجرا رو بررسی کنیم تا به این ماجرا هم برسیم. و وصینا الانسان، وصا یوصی توصیه، سه معنا دارد. یه معنای توصیه و وصا به معنای امر است. گاهی میگن وصا فلانان فلانان، یعنی امر کرد فلانی رو فلانی. گاهی توصیه به معنای امر، در خود قرآن هم داریم این معنا. گاهی توصیه به معنای موعظه است، به معنای موعظه به کار برده می شود. من وصایا امیر المؤمنین علیه السلام، یه بحثی که مجموعه این چاپ هم شده، خیلی نفیسه، شاید من زمانی تذکر دادم خدمت عزیزان، بسیار عمیق قابل استفاده است. سوال مجموعه انسان ساز، مجموعه وصایای نبی مکرم جناب علیزر اطفالی، این جزوه خیلی خوبی هم چاپ شده، ترجمه شده است. این همون یا آبازر چطور، یا آبازر خیلی مطالب نفیس نقل در تمام زمینه هاست، مادیست، معنویست، همه ابعاد رو داره، خیلی زیباست. خب این وسایلی که اینجا مطرح میشه چیه؟ مجموعه مواعظ و موعظه های وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی جناب علیزر غفاریست. پس معنای دوم وصیت بفرمایید، یعنی موعظه. سومین معنایی که وصیت دارد میثاق و عهد و پیمان است. گاهی وصیت به کار برده می شود، فلانی با فلانی وصیت کرد، یعنی این میثاق و عهد و پیمان رو بست که چنین باید بکند. در سوره بارک بقره در مورد بنی اسرائیل این رو داریم، یعنی وصیت اونجا میثاق و وصیت رو خداوند سبحان در مورد بنی اسرائیل مطرح می کند به اون معنا. در اینجا آخر بود و وصینا الانسان، این وصیت می تواند امر خداوند سبحان باشه که هست، از باری تعالی امر کرده است در این مسئله انسان ها را. و وصینا الانسان، ما امر کردیم به انسان، به والده. این امر به کیست؟ به والده، به والده میشه پدر و مادر. به چی؟ حسن، به حسن. این می تواند امر باشه، می تواند عهد باشد، از تعهدات زندگی ساز خداوند به انسان ها، از مواسق و میثاق‌های ایمانی خداوند به مؤمنان این نکته است، از ارکان دین این نکته است، از مسائل ضروری این نکته است که خداوند سبحان در اینجا مطرح می کند و بارها در کلام خودش مطرح کرده است. و خب در این حال اگر یه قدی تنزل پیدا کنیم، این موعظه هم می تواند هست، موعظ الهی است. در موعظ لقمان از قال لقمان لبنهی و هو یعظه، در اونجا جزء اعداد مبارز لغمان این همی آیه شیفه مطلق میشه و بازگو خواهد شد. فرمود و وصینا الانسان به والده، ما توصیه کردیم انسان را نسبت به والدیه حسن. کلمه حسن همون معنای احسان را دارد، همانی که بارها و به والدین احسان، این همان عبارت اخراست. ما انسان رو توصیه کردیم که به والدین خیش نیکوکاری کند، اما خود این ذکر حسنن اونم به شکل نکره در اینجا خیلی نکته دارد. اینی که خداوند فرمود حسنن، فرد خاصی مطرح نشد، نوع خاصی از احسان و نیکوکاری مطرح نشد. یذهب الذهن کل مذهب، تمام موارد رو در بر میگیرد. این احسانی که خداوند در اینجا مطرح میکند حسنن به شکل نکره با این حالت مطرح میشه، تمام احسانها را، تمام موارد و شعوب احسان رو در بر میگیرن. یعنی میدانید منطق اسلام در مورد ارتباط والدین و فرزندان این است عزیزان و سروران معظم، دلسوزی برای امروز و فردای جامعه اسلامی است. اگر این رکن رکیل، اگر این واحد اولیه مؤثر اجتماعی یعنی خانواده، این کانون گرمی باشه، اگر این کانون مهم و مؤثر، سازنده و مفید، بدون تشنج، بدون اضطراب، در نهایت رفاق، در نهایت دوستی، در نهایت نزدیکی دلها باشد، این جامعه جامعه موفقی است، امروز برخوردارد. و در این حال هنگامی که بین این نسل و نسل بعدی، بین والدین و فرزندانی مرابطه ای، یه نزدیکی و رفاقی، هر حال یه ارتباط نیچی و یه ارتباطی بر اساس مودت و محبت وجود داشته باشد، دیگه گسست اجتماعی ایجاد نخواهد شد، دیگه بین این نسل و اون نسل ما حلقه مفقوده نمیبینیم این گسستگی فرهنگی ایجاد نمیشه بین نسل ها در درون خانواده. شارع مقدس میخواد این بنا خانواده محکم با استوار باشد. در تمام ابعاد توصیه های لازم میشود، به زن و شوی میشود به جای خودش، والدین و فرزندان میشه، فرزندان والدین، این ارکان خانه و خانواده که جز اینها نیستن، به هر حال واحد اولیه اجتماعی به قول جامعه شناسا همینه و ارکانش هم همینها. و خداوند میخواد که بهترین شکل ارتباط درون این خانواده تجربه بشه برای آهادش، که بعد میتونن این رو در ابعاد کلام اون در جامعه پیاده کنه. تو خب این توصیه های مکرر رو میبینید. بقای نسل انسان، کامیابی جامعه، آرامش اجتماعی، تمام اینها در گرو به همین دستور مسلمانان و جامعه میکنن. گاهی ببینید در قرآن همونطور که گاهی عرض شده است و ملاحظه فرمودید، بحث بر مطرح میشه. گفتیم که این با و ری مضاعف اصلا یک معنای گسترده ای رو دارد. کلمه بر یعنی گندم. اولین تجارت قله دنیا را گندم تشکیل میدن، یعنی تمام گسترده. کلمه بر، بر را فرید و بحر و درختان و آدمی، بر رو بحر، بحر یعنی در آب بزرگ، آب وسیع، بر یعنی پشتی وسیع، اصلا در این کلمه توزیع وجود داره. بر، بر یعنی احسان فراگیر، یعنی حسنن، یعنی در تمام ابعاد. اون احسانی که بعد مادی داره، خوب دقت کنید، اون نیکوکاری و نیکویی که بعد مادی داره، بعد عاطفی داره، بعد اخلاقی داره، جنبه زجری داره، جنبه منعی داره، جنبه ایجابی داره، تمام ابعاد رو این کلمه بر میگیره، این کلمه احسان میگیره. یعنی اون توصیه محبتی که خداوند سبحان به والدین میکنه، نسبت به فرزندان، نسبت به والدینشون میکنه، این فقط این نیست که سلامشون میکنید، این فقط نیست که احترامشون میذارید، پاتون جوشون دراز بکنید بلند، نه، این بس نیست، یک کوچک مسئله است. تمام ابعاد را میگیرد. یه قدری بگذید بیاد بالاتر خدمت عزیزان عرض کنم. این حدیث رو من یکی دو بار عرض کردم در گذشته دیر، شاید مثلا که احسان به والدین این فقط این نیست که به هر حال محبت صوری ظاهری به اینها بشه، ولو مادی یا مثلا غیر مادی. گاه این احسان چون احسان است، چون برست اصلا شکل به اصطلاح آیان امروزی قرآن اون طرف شد نگاه کنید، اون این پیدا میکند آمده از خدمت وجود مقدس امام صادق میکند آخه چکار کنم، فیلسوفایی میکنم، حدیث رو نقل میکنم خدمت عزیزان، میگه که شکایت میکند، میگه این امی، این مادر من متاسفانه دست لامس را رد نمی کند. یعنی چه؟ مشکلات اخلاقی برای مادر من پیش آمده است. این جوان اومده پیش امام صادق از دست مادرش شکایت میکنه که مادرش ناهنجاری جنسی پیدا کرده است. این رد نمی کند ید لامس را. و من نمیدارم مادره چیکار کنم، من مشکل دارم با مادر. ازت فرمودم که فحبس حبسش کن تو خانه. آقا میترسم مادر من حبسم همین هست. مگر نمیخوای احسان کنی به مادرت؟ احسان به مادر بنده که تو خونه حبسش کنی، این ارتباطات این چینیش رو قطع کن، نگذاری که آنچنان رو آنچنان تر کنه، حبس این احسان به والدینه. دقت داری؟ بنابراین احسان این ابعاد رو هم میگیرد. یعنی واقعا وقتی که والدین اشتباه فکری دارن، اینها یک رویه غلط اخلاقی، یک اشتباه اجتماعی، اینها یک امر ناروای دینی رو دارن انجام میدن، این فرزند وقتی که میفهمه اینها دارن چیکار میکنن، اینجا بس احسان به والدین شروع میشه. اینجاست که این مسئولیت داره که اون اشتباه، اون شبهه، اون نگرانی، اون فکر غلط رو از ذهن والدین به در میآورد. این درسی نیست که فقط آبو سر بگم دستشون بدید، تابستان آب سرد بدید، زمستان آب گرم بدید، این بحثی نیست. احسان به والدین تمام این ابعاد رو میگیره. ببینید چقدر گسترده از میدان کار و چقدر مؤثر و مفید. خود تعبیر بر، خود تعبیر احسان، تمام شامل چنین موارد و قضایا میشه. فرمود و سین الانسان به والدیه حسنا. خب تا اینجا چه دیگه این صورتیست که همه جا در قرآن خواندیم و دیدیم و صورت مسئله و اما اون بحثی گفتن و درگیری اینجا شروع میشه و اینجا قضا کرد. اگر این پدر و مادر با تمام این مزیت و نکاتی که دارن تو رو وادار کردن به این که به اینها چه بکنی؟ وادار کردن که تو شرک به خدا بنده ورزی، به تو شرک دی، به من و خدا شرک ورزی، ما لیسه بکنی این اون شرکی که هرگز علم به اون نیستی، امریز جاهلانه و ظلمانی و تاریک دیگه فلاح تو تو اینجا ما نیاز به این داریم که یه جمله رو خدمت عزیزان بگم تا بحث کامل روشن بشه. گاهی ما در بحث حقوق این قضیه رو میبینیم، ممکنه بعضن ما یه تعارضی بین حقوق ببینیم. یعنی فرض بفرمایید اگر ما درست تعریف حقوق را و تفسیر ما به هاشون ندانیم، گاه ممکنه مثلا احساس کنیم بین حق والدین و حق همسرمون مشکل داریم، ما الان تعارض پیش اومده، پدر از من چیزی میخواهد و همسر از من چیز دیگری میخواهد. پدر من از به خدمتون میگرد یک موی من راضی نیست که تو از این شهر بری، مثلا اگر تو بری من تو رو مثلا چه میکنم؟ با خود مفهوم کنی که من در این نظر این حرف رو میزنم و این جنبه حقوق ممکنه پیدا کنه، این حالت سنگینه. مثلا از اون طرف از به خدمتون همسرم با ما توافق دارد، در حال تبانی های لازم را داریم، او هم با ما میاد، باید پاشت کش کرده است بریم کنم جا زندگی کنیم، اونا چکار کنیم؟ ما احساس میکنیم مثلا بله که این تعارضی شده است، ما اونو مثلا دلش بشکنیم بگیم به حرفت نمی کنیم، مثلا نمی خواهیم، مثلا چنین یا چنان است به قدریم، یا از این طرف علا کلیم یه موارد این چنینی حالا پیش میاد. ممکنه تعارض بین حق الناس و حق الناس باشه، ممکنه تعارض بین حق الناس و حق الله باشد. یه تعارضهایی ممکنه گاه بعضن، ولی اینها تعارض اصطلاح اصولی، اینها تعارض پایدار نیست، اینها تعارض پایدار نیست، اینها ادله ترجیح رجحان دارد. الان از میکنم خدمت عزیزان، اما ممکنه یه چنین حالاتی مثلا بعضن پیش بیاد. دو ضابطه رو توجه داشته باشید که خداوند سبحان این دو ضابطه رو دارد در باب این موارد، این تعارضها، مخصوصا اینو همین به اصطلاح کلیگویی. یکی از مشکلاتی که ما بعضن در مسائلمون داریم کلیگویی است. کلیگویی خب خوبه در جای خودش، اما گاهی وقتی این تجزیه بشه، جنبه کاربردی پیدا کند، عینیت پیدا کنه و ملموس بشه تو زندگیمون، ما لذت این بحث رو بیشتر نمیفهمیم. هیچ اشکال ندارد با کسب پوزش به هر حال محضر والدین معظم عرض میکنم، ما تو خانه اینو بحث مطرح میکنیم، به هر حال همین الان تو خانه چنین قضایایی پیش اومده است، اینو فرض کنید تو الان بریم تمرینش میکنیم، بعدش پدر ما رو دعوت کرده است به کاری یا چیزی از ما خواسته است، حالا تأمل میکنیم بررسی میکنیم، همسر از ما خواسته ای داره، الان میگه بعد از 10 سال زندگی ما از ما چنین چیزی رو خواستیم، حالا این خواسته و این مطلبی که پدر میگوید، ممکنه دو نکته اینجا وجود داشته باشد که با کمال این پدر باشد تمام عرض به خدمتون حقوق، تمام وظایفی که نسبت به اون داریم و تمام تعهداتی که نسبت به پدر داریم و اون فل جمله ولایتی که خداوند سبحان برای پدر قرار داده است، این دو مسئله اگر باشه تمام اینا تعطیل میشه و مستقیم میتونید بایستید و برای رسوایی کنید و پوزش کنید، پوزش بیارید از چنین اطاعتی و عمل کرده. دو نکته است، یک این که قانون کلی خداوند سبحان ولا تقف و ماله سلطه بهی، این تقفه وقفه نیست، قفاست، تبعیته، تبعیت نکن. اینو بزرگان و اصولیین مطرح میکنن، برحال وقتی در بحث عدم عمل به علم رو مطرح میکنن، برحال ضرور غیر معتبر، معتبر به مباحث اصولی خاص، این آیه از آیاتیست کنجا به کار میاد و استفاده میشه به مورد بحث و به اصطلاح گفتگوست. ولا تقفه ما لیس لک به علم، چیزی را که علم به اون نداری از اون تبعیت نکن. این قانون کلی خداست، انسان از جهل نباید تبعیت کنه. اگر کسی ما را دعوت به امری می کند که منتها علیه اون ظلمت است، منتها علیه اون جهالت است، منتها علیه اون نادانی است، موجب تحمیق میشه، موجب تسفیح میشه، ما هرگز ملزم به اطاعت نیستیم ولو پدر ما را دارد، ولو پدر ما را دارد. اگر کسی ما را میخواند به مسئله‌ای که این مسئله مسئله علمی نیست، مسئله مبین نیست، مسئله روشن نیست، وهم، خیال، جهل، نادانی است، این تبعیت نداره، این تبعیت نداره. یعنی اگر تعارض بین حقوق پیش اومد، اون برگ برنده این یه جمله خاطر مبارکتون باشه. از این شاید مهمتر به معنای دیگه هست این بحث که از مستفادات حضرات معصومین علیهم السلام و ائمه علیهم السلام این خیلی مهمه عزیزان. از کل مطالب امشب ما اگر همین یه جمله که نه، از کل انشاءالله این پنجاه شبی که بخیر خدمت شما در ایام فاطمی یاد بحث کنیم، همین یک جمله رو اگر در ذهن شریفتون داشته باشید، به حق خود زهراء مرضیه، شفاعنا فی الدنیا و الاخره. همین بس است ما، دنیا و آخرت ما رو همین بس است. و اون این است، قال علیه السلام لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. هرگز متصفر نیست اصلا، نه امکان ندارد و نباید باشد. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، ما نمیتوانیم از یه مخلوقی اطاعت کنیم که منتهی شود به معصیت خداوند. اگر اطاعت از پدر نتیجهش معصیت و شکستن قانون خداست، اگر اطاعت از شوهر، اگر اطاعت از همسر زن، اگر اطاعت از هر کسی در هر نهادی در جامعه باشد، صغیر و کبیر، اطاعت از هر مخلوقی اگر منتهی بشه شکستن قانون خداوند، به پانهادن در حیطه اسیان، چنین مجبزی را و هرگز خداوند صبحان نکست نمیدن. هر چی باشد ما پدر شما را دعوت کنید به یه خلاف مقید، به یه خلافی، به یه چیزی که شما مجبور بشید. به این هم شوهر از همسرشه چه یه توقعی داشته باشد، یه توقعی داشته باشد حالا در زندگی، در اوتها و معاشرت ها. بنده دوست میدارم که شما وقتی که دوستان من به خانه میان، شما اینطور برخورد کنید، شما اینطور جلوی اینها بیایید. شما خیلی بیخود کردید که چنین توقعی را دارید. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، حتی قرمز نیکش رو خواسته. پدر از فرزند چه میخواسته؟ آقا دیگران به چشم میفرند تو چی؟ تو رو این دعوت میکند ما رو که ما میدانیم فکر ما، بینش ما، علم ما، دانش ما، وجدان ما کاملا شهود کرده که دارد چی میگد این منطق خدا؟ حالا پدر است که پدر است. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، هیچ فایده نداره. این نکته دوم. همیشه در باب تعارض حقوق و درگیری حقوق این دو نکته رو خاطرتون باشد. یک، لا تقف ما لیس لك به علم. دوم، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. دعوت ها، خواسته ها، حقوق اگر منتها علیه اون جهل و نادانی باشد ساقط می شود. اگر منتها علیه اون معصیت عصیان الهی باشد لا اعتبار له، اعتباری ندارد و قابل پذیرش و قبول هم نخواهد. فهم یاد این جمله را نگم خدمت سروران معظم و سخن رو به پایان برسانیم. محضر مبارکتون. بعد کتب رجل الى علی ابن الحسین دلنی على عمل فیه خیر الدنیا و الاخره، نامه نوشته کسی به محضر وجود مقدس سید ساجدی، آقا ما را دلالت کنید به یه چیزی که خیر دنیا در خیر دنیا و آخرت من در اون باشه. وقتی میخواد حضرت سجاد دست قدم ببرد مکتوب بنویسد، این خیلی مهمه که میخواد سندی برای عبد بگذارد. مولانا و مقتدانا سید الساجدین علی بن حسین و کتب علیه السلام، حضرت نوشتن بدان من طلبه، من طلبه رضا الناس به سخط الخالق و کله الله من الناس. هر کسی که طلب کند خوشنودی دیگران را به قیمت ناخرسندی و سخط خداوند سخت، خدا این کس رو واگذار میکنه به همونهایی که برای اینها خوشبختی کرد. خدا واگذار میکنه این کس رو سرکارش به همونها میندازه که برای دل اونها صحبت کرد، اونها خوششون بیاد، مطابق ذوق اینها میل اینها صحبت کرد. و من طلبه ناخرسندی حق الله، و من طلبه رضا الله به سخط الناس. اما اگر کسی طالب رضای خدا باشد، ولو اون که کس را خوش نیاید، ولو اون که به مزاق دیگران خوش نیاد، اونی که خوشش باید بیاد جان برادر، اون مهمه. تو برو یار را پیدا کن، تو برو مطابق میل او خودت بساز، تو دل او را به دست بیار، تو کرشمه او به دست بیاور. هر کسی که بتواند رضای خدا را به دست بیاورد ولو به سخط و خن ناخرسندی مردم باشد، کفاه الله عن الناس، خدا کافی او میشه از نگرانی هایی که ممکنه براش پیش بیاد. یعنی خدا بین او و بین همون مردم رو درست میکنه. اصلح الله بین او و بین الناس، خدا من بین او و بین همون مردم رو درست میکنه. این خیلی مهم است عزیزم، خیلی مهم است. فرمود و این جاهدا که الا ان تشتک بی ما لیس لك به علم، اگر پدر و مادر با تمام شعوراتی که دارن، با تمام احترامی که دارن که الا اعیننا، اما در این حال اگر اینها تو را خواندن و آنی که در اون شاعب و شرک به خداوند سبحانه است به حدود الهی میخورن، اینجا حد شارع دیگه، فلا تو تعهما، از تمام حیثیات سقوط پیدا میکنن دیگه، نه ولایتیست و نه اطاعتیست و چنین مساعدی نیست. فلان تو تقوما به نحره بدم که علیه مرجعو کن بازگشت همه تون به ماست، بازگشت همه شما به سوی مرج خدا و آفریدگار شماست. فا انبعکم به ما کنتم تعملو، میاید و شما را آگاه خواهیم کرد به مجموعه اعمالتون و ماهیت حقیقی اعمالتون رو برای شما به نمایش خواهیم گذارد. و قضایا این چنین از گاهی متذکر شدیم که انواع در عمل فا انبعکم به ما کنتم تعملون، خود انباع از ماده نبع میاد. نبع به هر چیزی نمیگن. اگر شما گفتید ما امروز ظهر نمیدانم از دو خدمتون چلو کباب خوردیم، یکی گفت ما امروز ظهر آبگوش خوردیم، کسی گفت ما آبدو خیار خوردیم، این نمیشه نبع. نبع آنه که بگید ما امروز دیدیم که حق فلان مسلمان را آشکارا بردند و خوردن، این میشه نبع. ما بگیم آقا فلان امر را دیدیم که فلان کس چنین کار خیلی، اون گزارشات تکان دهنده، گزارشات حساس، اونها میگن نبع. و اتلو علیهم نبع ابراهیم، وقتی قرآن هی میگه نبع نبع یعنی به نام داره که خداوند بگه ابراهیم چی میخورده است، ابراهیم پیاده میرفته است یا با شتر میرفته است، یا این حرف ها اصلا مثل نیست از جزئی لا یکون و کاسبن بلا مکتسب ها، این حرف ها ازش داره این جزئیات، بلکه اون کلیات مهم است. اون مسائل نبع یعنی این فا انبعکم به ما کنتم تعملون، خداوند انباع می کند، انباع فا انبعکم حقیقت و ماهیت مهم اعمال شما را حضرت هم باز میکند فردای قیامه. این اطاعت هاتون، عدم اطاعت هاتون، اینا همه در جای خودش روشن و آشکار و واضح خواهد شد. خداوند سبحان دلهامون بیش از بیش به حقائق و لطائف و ظرائف کلام خودش آشنا و منور بگرداند. توفیق استضاعه و استفاده از محضر کلام خودش رو و اثرت طاهره نبی مکرم رو در دنیا و با روزی ما بگرداند. ما رو از پناه قرآن و اثرت در دنیا و با دور مگرداند. صلوات الله بفرمایید.